سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه این هفته رو اختصاص دادیم تحت عنوان ملی شدن نفت و مبارزات مصدق. ماه اسفند از این نظر اهمیت تاریخی برای ملت ایران داره که در 14 اسفند سالگرد درگذشت دکتر مصدق هست و در انتهای اسفند 29 اسفند سالگرد ملی شدن نفت که یکی از دستاوردهای نهضت ملی ایران به رهبری دکتر مصدق. هدف از برنامه‌ای رو که خدمتتون عرضه می‌کنیم این هست که یک مقدار ببینیم این تجربه تاریخی زمان دکتر مصدق چه بوده و چه درس هایی رو برای ما داره. در این میان مقایسه خواهد شد به اینکه خب در اون زمان چه فشارهایی بود که باعث این نهضت ملی شد، این نهضت به اصطلاح ملی شدن نفت شد و چه قدرت های خارجی بودن. اونجا انگلیس بیشتر مطرح بود و الان می‌بینیم ملت ما تحت فشار دولت آمریکا و غرب هستند با توجه به تحریم‌هایی که وجود داره. البته این رو باید توجه داشت که حکومت مصدق به اصطلاح تحت عنوان یک حاکمیت ملی بود و سوال بر این هست که خب حکومت فعلی بر چه مبنایی هست. اینها رو نکاتی هست که خواستیم که آقای بازرگان کمک کنن که در ابتدا مقدمه‌ای باشه که این چه تجربه‌ای برای ما بوده. در اون زمان نفت مطرح بود، الان مسئله به اصطلاح غنی شدن و مسئله انرژی هسته‌ای در میان هست. خیلی متشکر آقای بازرگان، با این مقدمه شروع میکنیم و بعد من سوالای بعدی رو خدمتتون عرضه میکنم.
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، به نام خداوند جان آفرین عرض کنم که خب بله، از جهات زیادی قابل مقایسه هست اون شرایطی که ما زمان نهضت ملی شدن صنایع نفت به رهبری دکتر مصدق داشتیم و امروز. البته اون موقع خب امریکا هنوز در صحنه منازعات بین المللی اونطوری نبود، انگلستان در واقع گریت بریتین، شیر پیر انگلستان بر جهان استعماری اون روز حاکم بود و ما هم در محاصره اقتصادی بودیم دیگه. نفت ما رو بعد از ملی شدن انگلیس نذاشت صادر بکنیم، حتی کشتی ما رو هم غرق کرد در شط العرب. برابر این از یه جهاتی البته قابل مقایسه است، ولی شرایط به کلی متحول شده. اینی که ما تو اون دوره موفق شدیم، پیروز شدیم، با اینکه شرایطمون به مراتب سخت‌تر از امروز بود، البته نسبت به زمانه امکانات داخلی ملت و نسبت قدرت نیروهای خارجی، واقعا برای امروز ما درس آموزه. ما امروز یعنی دولت جمهوری اسلامی خب درآمد کلان نفت و گاز داره دیگه، فوق‌العاده است. ما در طول تاریخ چنین درآمدی نداشتیم، یعنی درآمدی که همین چند سال اخیر داشتیم از کل درآمد تاریخ استخراج نفت تا کنون بیشتر بوده. برابری یه قدرت مالی فوق‌العاده‌ای الان دولت جمهوری اسلامی داره، در حالی که زمان مصدق قطره این نفت هم نمیذاشتن ایران صادر بکنه، کشتی نفتکشمون هم غرق کردن و تمام کشورهای اروپایی رو هم انگلیس مجبور کرد که نفت ایران رو نخرن. یعنی در واقع اون موقع هم این محاصره اقتصادی وجود داشت. وضع اقتصادی ما فوق العاده بد بود. مصدق مجبور شده سفری به امریکا بکنه که یه 50 میلیون دلار از امریکا قرار بود که قرض بگیریم، ولی بالاخره دولت ترومن موافقت نکرد و این وام هم به ایران ندادن. یه مقداری از شوروی سابق طلب داشتیم، بعد از اون جنگ جهانی دوم به خاطر استفاده که از ایران به عنوان پل پیروزی کرده بودن یه مقداری طلا قرار بود بدن. روس هم حاضر نشدن اون طلب ما رو بپردازن. البته بعد از کودتای 28 مرداد سال 32 به دولت کودتا پرداخت کردن روسیه، ولی به هر حال ما طلبای خودمونم نتونستیم وصول بکنیم. بنابراین از نظر اقتصادی بخوایم بررسی بکنیم، الان ما تکیه بر یک منبع درآمد فوق‌العاده داریم، ولی اون موقع صفر بود تقریبا. و جالب این که تنها دوره‌ای که صادرات و واردات ما مساوی شد همون دوره مصدقه، با اینکه نفت هم نداشتیم ولی واردات رو کنترل کردن و صادرات رو تشویق کردن. حتی پوست انار و اینجور چیزا هم صادر میشد از ایران، رنگای طبیعی، و خیلی داستان مفصلی داره که چگونه تونست تعادل برقرار بکنه. خب این از قدرت اقتصادی که یک پارچه به هر حال امروز در اختیار دولت هست ولی در اون موقع نداشتن. یه بعد دیگه قدرت نظامیه. الان میبینیم حاکمیت جمهوری اسلامی بر ارتش و بر سپاه و بر بسیج و دستگاه اطلاعاتی و همه چی در ید قدرتشه، ولی زمان مصدق علاوه بر اینکه در برابر انگلستان ابرقدرت خارجی قرار داشت، داخل هم در اختیار دربار و شاه بود. بنابراین هیچ قدرتی نداشت. تمام تلاش مصدق این بود که وزارت دفاع رو از شاه بگیره. حتی رئیس شهربانیش هم تیمسار افشارتوس و خب طرفداران دربار، افسران بازنشسته اون رو بودن و شکنجه دادن، ناخوناش رو کشیدن و در جاده لشکرک اطراف تهران کشتن اون رو. یعنی حتی دستگاه شهربانی هم در کنترل مصدق نبود. خب بالاخره یه قدرتی، یه حکومتی، یه بعدش قدرت مالیه، یکی قدرت نظامیه، یکی هم قدرت اداری و سلطه بر تبلیغات و رادیو تلویزیونه. از اون جهت هم الان جمهوری اسلامی بر همه چی پنجه انداخته، همه یه دستگاه تبلیغاتی در اختیار دولته، این تشکیلاته. یعنی در زمان مصدق اون سلطه هم وجود نداشت، به هر حال دربار وجود داشت با سوابق طولانی، پس نه پول داشت دکتر مصدق یا نهضت ملی، نه نیروهای نظامی در اختیارشون بودند، نه نفوذ و سلطه به ارکان جامعه داشتند. ولی با وجود این مصدق تونست موفق بشه، یعنی نهضت مقاومت ملی. اون چی که مهم بود فقط یه چیز بود، محبوبیت ملت. یعنی فقط رو کرده بود به ملت، یعنی اون طرف زر و زور و تزویر رو داشت. و امروز هم میبینیم این سه نیرو در اختیار جمهوری اسلامی از زر، قدرت مالی، زور، قدرت نظامی ارتشی و تزویر. ولی مصدق هیچ کدوم از اینا رو نداشت. اول تونست خب یه شعار مردم پسندی انتخاب بکنه که نمیتونستن دربار و دیگران در برابرش قرار بگیرن. ملی کردن صنایع نفت، چرا بیگانگان غارت بکنن منافع ما رو؟ اینها طبق قرارداد 11% رو باید به ایران میپرداختن از اون چه که فروختن، ولی ایران هیچ کنترلی نداشت. حتی وقتی که دکتر مصدق اون هیئت مختلط رو فرستاد به آبادان، میگفت من فقط یه کار از شما میخوام، دست به سیاه‌سفید نزنین، فقط برین آبادان از انگلیس بخواین اون چیزا که میفروشه یه کپی، یه صورت حسابی به شما بده. چقدر فروختن؟ چند هزار یا میلیون لیتر فروختن؟ به کدوم کشور چقدر گرفتن؟ که ما آخر سال بدونیم اون 11% که باید به دولت ایران بدن چقدر میشه. حتی اینم حاضر نبودن بدن. یعنی آخر سال یه پولی میدادن به ایران، مثلا این نفت زیر زمین شما بوده، ما استخراج کردیم، بزرگترین پالایشگاه دنیا رو اینجا احداث کردیم و شما اصلا چی کاره هستین؟ یعنی خودشون مالک همه چی میدونستن. بنابراین این شعار نمیتونستن در برابرش وابستگان به دربار یا انگلیس در ایران مخالفت کنن. یعنی یه شعار مردم پسند انتخاب کرده بود، صداقت داشت، سلامت داشت، در عملکرد گذشتش نقش‌های اداری که تو مملکت داشت و تونسته بود که یه یاران وفاداری رو هم جمع بکنه. بنابراین یه اقلیت خیلی کمی، همون فراکسیون اقلیت مجلس، با پشتیبانی واقعی ملت تونستن دست خالی به رغم این مخالفت‌های داخلی دربار بتونن پشت بزرگترین قدرت استعماری زمان رو به زمین برسونن. بنابراین این مقایسه که فرمودین، ما حالا همه امکانات رو داریم ولی در برابر دنیای غرب چون اون تکیه مردمی وجود نداره، اعتماد مردمی نیست، اون صداقت ها وجود نداره، طبیعتاً فاقد اون نیروی عظیم ملت در برابر توده های در برابر تهاجمهای خارجی هست.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، برای نسل جدید شاید خیلی مهم باشه یه مقدار جزئیات بیشتری من، چون این یه چیز حدود 50 سال گذشته، 5 دهه گذشته، و با توجه به اینکه شما اشاره کردید دست خالی بوده مصدق در عوامل اقتصادی، در مورد مسائل نظامی، در مورد تسلط بر جامعه، هیچ کدوم از اینا کنترل کامل رو نداشته. و چطور میشه که با این دست کم بودن همه چی، با این اقلیتی هایی که در اختیارش بوده، تونسته انگلیسی که به اصطلاح قول اقتصادی اون زمان بوده، قول نظامی اون زمان بوده، تونسته شکست بده و یه همچین موفقیت جالبی که به اصطلاح آزاد شدن، ملی شدن نفت بود رو در این مدت کمتر از 3 سالی که تو قدرت بوده تونسته کسب کنه؟
بله، ببین الان مسئله جامعه ما، یعنی معضل بزرگ جهانی، مسئله انرژی هسته‌ایه. یعنی دعوای اصلی لااقل در ظاهر غرب مسئله انرژی هسته‌ای رو و احساس نگرانی و خطری که نسبت به جمهوری اسلامی میکنه مطرح میکنه. به هر حال حاکمان ما پا توی کفش کردن که به هر قیمتی همه چیز رو حاضرن فدا بکنن برای اینکه این انرژی رو بتونیم داشته باشیم و به اون اهدافی که میخوایم برسیم. یکم غرب ستیزیه. بنابراین ما الان از یک موضع تهاجمی، یعنی در برابر افکار عمومی جهان یا دنیای غرب قرار گرفتیم، با حالت غرب ستیزی و تلاش برای دستیابی به انرژی هسته‌ای که حالا ما البته ادعا داریم که صلح‌آمیزه، ولی به هر حال نیروهای غربی معتقدن که قصد رسیدن به بمب اتمه. ولی مصدق به جایی که روی نیروهای نظامی تکیه بکنه یا دعوا را بندازه، حالت غرب ستیزی داشته باشه، موفقیتش این بود که تشخیص داد که کدوم نیرو در دنیای زمان خودش کاربرد داره، مؤثره. ببینیم، ما همچنان قدیمی فکر میکنیم، فکر میکنیم که هر کسی تسلیحات بیشتری داشته باشه، زرادخونه نظامیش، اتمیش بالاتر باشه، دست بالا رو داره. این یه تصور قدیمیه که هر کی زورش بیشتر بود برتره. دیگه بالاخره همه تو زمان خودمون تجربه کردیم دیگه، اتحاد جماهیر شوروی با اون عظمتش که زرادخونه اتمیش از امریکا هم بالاتر بود، دیگه در همه مراحل شانه به شانه امریکا جلو میرفت در کارهای فضایی و تحقیقات فضاییشون، دیدیم که بدون اینکه جنگی بشه از هم فرو پاشید، هیچ درگیری نظامی هم نبود. پس الزاماً تکیه به قدرت نظامی دلیل نمیشه یه مملکتی پیش بره، در حالی که مثلا ژاپن به دلیل اینکه در جنگ دوم شکست خورده بود، یا آلمان، اینا هیچ کدوم ارتش نداشتن، امریکا اونجا حضور داشت. ولی چی شده که آلمان الان بزرگترین اقتصاد دنیا رو داره؟ چی شده که ژاپن از نظر علمی، یعنی اینا قدرتشون قدرت علمی شده یا در جهات دیگه؟ در دنیای امروز حتی آب، دسترسی بیشتر به آب یه قدرت تعیین کننده است، یا نرم افزارها، علوم پیشرفته. مصدق تشخیص داد که قدرت در داخل از آن مردمه، اگه مردم رو داشته باشه میتونه موفق بشه، یعنی جلب اعتماد مردم بکنه. دوم قدرت جهانی، قدرت افکار عمومی جهان. به نظر من این خودش خیلی مهمه، تشخیص زمانه. ماندلا موقعی موفق شد که تکیه کرد بر افکار عمومی جهانیان، دید امروز دنیای این قرن ما به حقوق بشر، به تساوی انسان‌ها، در حالی که اون مبارزه مسلحانه را آغاز کرده بود، در زندانم بود، فهمید قدرت زمانه چیه، به اون تکیه کرد، جایزه صلح جهانی رو هم گرفت. مصدق تو مجلس فقط یه تعداد قلیلی طرفدار اون بودن، توی فراکسیون اقلیت رو در واقع به وجود آورد، ولی چون خواسته های برحق می داشتن، شعار مناسبی انتخاب کردن، وقتی که شاه مصدق رو عزل کرد، مصدق درخواست میکرد که ارتش رو شاه تحویل به دولت بده، چون شاه طبق قانون اساسی از مسئولیت مبراست، در حالی که به هر حال دخالت های ارتشی باید پاسخگو باشه، طبق قانون باید در اختیار نخست وزیر قرار میگیره، ولی شاه زیر بار نرفت، مصدق رو عزل کرد، قوام سلطنه رو آورد رو کار. ولی خب به هر حال مردم هم قیام کردن، قیام سیه تیر، یه تعداد زیادی هم کشته شدن، شاه مجبور شد قوام سلطنه رو برداره، دو مرتبه مصدق بیاد روی کار. خب خود این نشون میده که وقتی که یه پشتوانه نیرومند مردمی داشته باشه، آدم میتونه ظرف یه هفته، فکر میکنم بیشترم طول نکشید، دو مرتبه مردم مصدق رو تحمیل کردن به شاه که دو مرتبه رو کار بیاد. این از بعد داخلی، یعنی تکیه به نیروی لایزال ملت موفق شد که دربار رو و نمایندگان مجلس رو که وابسته به دربار بودن پس بزنه. از نظر سیاست خارجی هم مصدق موفق شد انگلیس رو شکست بده در دیوان بین المللی لاهه. در سال 1953 مصدق مرد سال شد، در روزنامه تایم عکس مصدق رو گذاشتن پشت جلد، یعنی شخصیت برتر سال شناخته شد مصدق، یعنی یه چهره محبوب دنیا، یعنی چون مصدق نه مشت گره کرد، نه مرگ بر این مرگ بر اون داد، نه یه کار خلاف و خطا انجام داد، حتی وقتی که مهندسین شرکت نفت انگلیس رو از ایران اخراج کردن، همه کارمندان رو برحال به مدیران شرکت نفت توصیه کرد یکی یه قالیچه یه خیلی گرون قیمت ابریشمی هم به اینا هدیه بدن، یعنی نه این که فحش بدن و مثلا کتکشون هم بزنن، به خاطر خدماتی که خدمات فنی که کرده بودن، حتی با یه سابقه خوبی بیرونشون کرد. طبیعتا خب این نوع رفتارها تأثیرات جهانی میگذاره دیگه. پس در هر حال از نظر هم افکار عمومی در داخل تونست موفق بشه و هم در سطح جهان. ببینین امروز دولت ما، یعنی حاکمیت ما، تکیه بر روسیه و چین داره که بتونن از مواضع سیاسیش در مجامع بین‌المللی دفاع بکنن. ما چقدر باج داریم میدیم به چین، به شوروی، چقدر نفت داریم میدیم، چقدر واردات بنجل اونا رو وارد میکنیم. 30 ساله که به روسیه داریم پول میدیم برای این نیروگاه اتمیمون، این نیروگاه اتمی بوشهر 95% پولش رو پرداخت کرده بودیم قبل از انقلاب، 90% کارش انجام شده بود، برای همون 10% انجام شده 33 ساله داریم به اینا پول پرداخت میکنیم که هنوزم تمومش نکرده، شاید چند برابر اون بودجه اولیه این نیروگاه تا حالا خرج برداشته. تازه یه چیزی از رد خارجم هست، معلومم نیست تا کی اصلا این به نتیجه برسه، اصلا دیگه به دردمونم بخوره یا نه، یعنی با یه همچین خرج و پشتوانهی به کجا رسیدیم. ولی مصدق سیاست موازنه منفی رو عمل کرد، گفت نه باج به شوروی میدیم نه به امریکا، این معروفه دیگه، سیاست موازنه منفی. حالا کشورهای دیگه یه باج به این ور میدن، یکی به اون ور میدن، یه امتیاز استخراج به این ور میدن، یکی به اون طرف، هر دوتا غارتگر رو میخوان راضی بکنن که کارشون نداشته باشن. مصدق میگفت اگه به این بدیم اونم انتظار پیدا میکنه، ولی به هیچ کدوم نمیدیم. الان ما گرایش پیدا کردیم به کفه چین و شوروی، حالا در برابر غرب قرار گرفتیم، سکوت میکنیم در برابر کشتاری که چین تو کشور خودش از مسلمان ها کرد، یا شوروی از مسلمان های چچن کرد، اونجا ها مطلقا حرفی نمیزنی، ولی مصدق موازنه منفی. ما الان از چین بخش عمده وارداتمون هست، حتی دیگه چیزای میوه و نمیدونم چیزای بنجل، مصدق هم تو که از کردم صادرات و واردات در زمان او مساوی شدن بدون اینکه در واقع نفت داشته باشیم. موفقیت بزرگش این بود تونست یه اجماع جهانی به نفع ایران و علیه انگلیس به وجود بیاره، یعنی دنیا رو جذب کرد به نفع ایران و علیه انگلیس. الان کاملا برعکس اون هستیم. الان تو آماری که در زمینه‌های مختلف افکار عمومی دنیا بدترین نگاه رو به ایران دارن، رفتاری که تو فرودگاه ها میکنن، ما جز پایین ترین کشورهای جدول از نظر روادی ویزا هستیم. فقط دو سه تا کشور هستن که ما رو بدون ویزا را میدن، اونم کشورهایی مثل سوریه و اینها. بعضی از کشورها هستن که همه دنیا بدون ویزا راشون میدن، یعنی قبول دارن، اعتماد دارن. ما دو سه تا کشور هستیم که اون پایین هستیم، عراق و نمیدونم ایران و افغانستان. و در هر حال از طریق دیپلماتیک تونست موفق بشه دنیا رو جذب بکنه و در واقع یک سکاندار بصیر سیاست خارجی بود و هم سیاست داخلی. همه اینا نشون میده که پس میتونه یه نفر در سن پیری هم باشه، دست خالی، در داخل هم دربار و شاه و همه اینا در برابرش باشن، در برابر بزرگترین قدرت خارجی هم باشه، ولی فقط با محبوبیت ملی، تکیه بر افکار عمومی، یک همچین اقتداری پیدا بکنه.
آقای بازرگان، ما میخوایم ببینیم این محبوبیتی رو که دکتر مصدق کسب کرده، چه در نسل گذشته چه در نسل جدید، شاید بد نباشه اشاره بهش بکنیم. ما میبینیم که بعد از کودتای 1332 11 تا نخست وزیر در زمان حکومت قبلی بوده و 5 تا نخست وزیر هم بعد از، یعنی بعد از انقلاب ایران که بعد تبدیل به رئیس جمهوری شد. میبینیم که محبوبیتی رو که دکتر مصدق داشته کم نظیر هست. شاید نسل جدید که به دنیا نیومده بود در اون تاریخ 1332 بعد از اون، ببینیم که چه نکاتی رو از نظر شخصی، از نظر اداری ایشون رعایت میکرده که واقعا نمونه بوده و الان بعد از اون دیده نشده، که محبوبیت شخص دیگری رو حتی خیلی نزدیک به مصدق نشون بده.
بله، خب دلایل متعددی میتونه باشه که حالا وقت نیستش که همه رو بخوایم توضیح بدیم، ولی با توجه به بعضی از مقتضیات زمانه میشه به مواردش اشاره کرد. به نظر من مهمترین دلیل این اعتماد به افکار عمومی حس وطن پرستی، وطن دوستی او بود و بها دادنش به نقش مردم. همینطور که عرض کردم تو پاسخ قبلی، او پشتوانه بیگانه نداشت، یعنی نه انگلیس او رو حمایت کرده بود، رو کار آورده بود، مثل فرض کنید رضا شاه یا دیگران، سید ضیاء طباطبایی امثال اونها، نه دربار موافق اون بود، نه ارتش و پلیس، نه سرمایه‌دارای داخلی. خب تو امریکا به هر حال نظام سرمایه‌داری این کاندیداها رو ساپورت میکنن و حمایت میکنن، پول میدن جلو، برای کسی پول نداشته باشه که نمیتونه اصلا کاندید بشه. مصدق هیچ کدوم اینها رو نداشت، فقط همینطور که عرض کردم فقط مردم بودن، افکار عمومی بود. اگر یادتون باشه، البته نسل جدید که خبر ندارن، وقتی سیه تیر پیش آمد مردم قیام کردن، وقتی شاه عزل کرد مصدق رو در میدان بهارستان مردم قیام کردن، تعداد زیادی هم کشته شدن. این معروف بود دیگه، یه عده‌ای کشته شده بودن در خون خودشون انگشت میکردن رو دیوارا، نوشته بودن از جان خود گذشتیم، با خون خود نوشتیم، یا مرگ یا مصدقی، معروف شد دیگه، عکساش هم انداخته بودن. یعنی یه همچین عشق و علاقه‌ای و امید به آینده‌ای ملت پیدا کرده بودن. شاید جز اولین تجربه های ملی ما بود که مردم احساس میکردن ما در برابر غول استعماری دنیا قرار گرفتیم، در حالی که حکومتمون هم وابسته به اوناست، ولی مردم میخواستن که واقعا یک کاری بکنه. من چند تا چیز رو به نظرم رسید یادداشت کردم علت موفقیت مصدق. یکی صداقتش بود. صداقت یعنی انطباق حرف با عمل، اونچه که آدم ادعا میکنه وعده میده با اونچه که عمل میکنه، و هم سلامت مالیش. مصدق فقط نخست وزیریش در این دوران نهضت ملی نبود، از همون جوانیش که از سوئیس برگشته بود در پست های خیلی بالای نمایندگی مجلس، حتی در 25 سالگی نماینده شیراز شد، ولی چون سنش کم بود نپذیرفتند. چندین بار استاندار شده در خوزستان فکر کنم یا در آذربایجان، معاونت وزارت خونه ها رو داشته، وزیر بوده، وزیر دارایی، وزیر خارجه یا معاون وزارت خارجه، یعنی پست های مختلف تو مملکت داشته، سالیان دراز تجربه عملی کرده بوده و در تمام طول این مدت کوچکترین نقطه ضعفی نتونسته بودن از او بگیرن، یعنی خدمت طولانی مدت کار اداری داشته. او سفرهایی هم که خودش به خارج میرفت از پول شخصی خودش میداد، هیچ کدوم به خرج دولت نبودش. حالا شما مقایسه کنید با این چیز، کنفرانس های جهانی که الان دولت ما میره، میبینیم همه خانواده رو سوار میکنن میبرن، یکی دو تا هواپیمای اختصاصی همه خواهر و برادر، حتی بچه هایی نمیدونم 6 ماهه یه ساله شون هم میبرن. مصدق در هیچ یکی از این سفرهای خارجی خرج سفر رو تحمیل به دولت نمیکرد، خودش هم به هر حال مالک بودن اینا از قدیم، از بودجه شخصی خودش میداد. در تمام طول مدت نخست وزیریش حقوق نگرفت، نه حقوق گرفت و نه مزایا. شما یادتون باشه همین یک سال پیش بود، حدودا نمایندگان مجلس ما تقاضا کردن که این مصوبه رو به تصویب برسونن که هر کسی در این 4 سال که نماینده مجلس بوده اگه یه پست معاونت یه وزارت خونه رو پیدا کنه مادام العمر از اون حقوق برخوردار باشه. حالا جمهوری اسلامی ایران با ادعاهای طول و طویل و ادعاهای بالا بلند اسلامی همچین تقاضایی، ولی مصدق حقوق خودش هم نگرفت در طول اون مدت. کسانی هم که همراهش بودن در این سفرهای خارجی اگه میدید وضع مالیشون خوبن از خودشون میگرفت، یعنی اونها هم هیچ کدوم پرداخت هزینه رو نمیکردن، یعنی تحمیل هزینه اونها به دولت نمیشد. هدایایی که به نمایندگان دولت‌های خارجی در طول اون مدت داده همه رو از پول شخصی خودش داده، نخواسته از بودجه دولت هدیه به نمایندگان خارجی بده، و برعکس هدایایی که در این سفرهای خارجی دیگران به او میدادن همه رو تقدیم به موزه میکرد، به دولت میگفت اینا رو به شخص من که ندادن، به نخست وزیر دولت ایران دادن، بنابراین تعلق به من نداره. حالا در نظر بگیریم، مقایسه کنین با این پورسانایی که آقایون میگیرن، با این رانتهایی که مقامات مختلف از دولت یا حقوق ملت به جیب مبارک میریزن. خب مردم اینا رو مقایسه میکنن که الان 50 سال حدوداً گذشته از مرگ او، این نسل جوانی که اصلا نبودن اون موقع، خب اینا رو میخونن مقایسه میکنن که ما چی داریم میبینیم، با چه ادعاهایی. اون که اصلا این ادعاهای دینی رو هم نداشت، نمیخواست یک ریالش حتی تو سفرهایی هم که میره پول بنزینش هم به حساب نخست وزیری حتی ریخته بشه. اراضی که تو احمد آباد بالای کرج اون یه دهیست که نظر خانوادگی متعلق به اونها بوده، قبل از این که اصلاحات ارضی در زمان شاه معمول بشه او اراضی اون املاک خودش شده و همه رو بین کشاورزان تقسیم کرده بود، چیزی نمیخواست. الان هم کسانی که میرن سر قبرش میبینن یه قلعه خراب شده ایست که ساختمان قدیمی، همه رو زمان حیاتش قبل از این که این قوانین تصویب بشه بین اونا تقسیم کرده. به هر حال تمام تلاش رو دستگاه و دربار داشتن که یک نقطه ضعفی از او پیدا کنند که بدنامش بکنند، بگن آه اینجا دزدیده، سوء استفاده کرده، اختلاس کرده. با تمام این تلاش ها نه تنها از خود مصدق بلکه از همراهانش هم نتونستن چیزی پیدا بکنن که بگن بله اینا حقوق ملت رو پایمال کردن. خب مردم این ویژگی ها رو دیدن، اینکه فرمودین چرا این همه علاقمندی مردم پیدا کردن، حالا از مرگش 50 سال حدود سال 43 بود حدود دیگه نزدیک نیم قرن گذشته.
بله.
ولی اصلا این نسل، نه تنها این نسل، نسل قبلی هم خاطره این نداره، نسل جدیده تنها 20 سال هم نه، اونایی که 50 سال هم گذشته اون موقع باید 10 ساله بوده باشن که الان 60 سالشون باشه، یعنی دو نسل خبر ندارن. ولی با وجود این در همون حدی هم که خوندن میفهمن که به هر حال چه انسان وطن پرستی بوده، وطن خواه و سالم و با صداقتی بوده. خب خیلی طبیعیه، ملت قدر خادمان خودش رو میدونه، گرچه حالا با بدترین حالت محکوم شده باشن ولی میمونه تو تاریخ، اینا به هر حال هویت میده به یه ملتی دیگه.
خیلی متشکرم. سال 1967 دیگه فکر کنم همون که گفتید ایشون فوتش.
بله.
سال 1967 میلادی.
بله.
با توجه این نکاتی رو که گفتید شما آقای بازرگان، چیزی رو که به دست میاد اینه که دو عامل هست، یکی وطن پرستی و ایران دوستی دکتر مصدق بوده و یکی هم این که آدم پاکی بوده.
بله.
به اصطلاح احتیاجی نداشته که دست بندازه به اموال دولتی، درآمدهای دولتی. خب چه تو نهضت ملی چه خارج از نهضت ملی در این سالها آدم‌های از این نوع وجود داشتن، یعنی ایشون به اصطلاح تنها نبوده. خیلی داریم سیاسیونی که یک همچین حالتی رو هم ایران رو دوست دارن، هم آدم‌های پاکی بودن. ولی موفقیت‌هایی رو که بازرگان در این مدت کم کسب، مصدق در این مدت کم کسب کرده، قاعدت خیلی قابل توجه هست و میخوام ببینیم که آیا مدیریت خود ایشون بوده با توجه به اون نکاتی رو که گفتید که استاندار بوده و معاونت وزیر و اینها بوده، و این آیا این مدیریت و دانایی کار بوده که یک همچین به اصطلاح نتیجه‌ای رو حاصل کرده که بسیار قابل توجه بود.
بله، یکیش همین که قطعا میفرمایید همین بوده. بعضی آخه 0 کیلومترن از مدرسه که میام بیرون مته میذارنشون پست وزارت رو یا سفیر میکنن قبل از اینکه اصلا حتی زبان بدونه، هیچ یک از آداب سفارت و کارداری اینا نمیدونه. ولی مصدق خب از کردم بعد از اینکه از سوئیس برمیگرده از همون موقع وارد، به خاطر بعضی از ارتباطات خانوادگی که داشته، وارد مشاغل بزرگ، حالا نمایندگی مجلس استانداری همطور که عرض کردم، معاونت وزارت یا خود وزیر، چندین بار وزیر بوده. بنابراین داشتن یک همچین مسئولیت هایی در طول مدت زیاد او را مسلط و واقف کرده بوده به تمام زیر و بم های اداری، به مفاسد، به زد و بند ها، به ارتباط های درباری، به همه اون نقطه ضعف‌های نظام اداری ایران واقف شده بوده که اگرم بخواد حالا یک خدمتی بکنه، اگه دست به جای رسید چجوری مملکت رو نجات بده، متکیه بر یک پشتوانه تجربی بسیار گرانبهایی بوده. یعنی به قول معروف میگن از زیر بوته در نیامده بوده، محصول مثلا یه تجربه طولانی بوده. از نظر آزادی خواهی هم خب اول کسی بود که، یا او و مدرس زمان رضا شاه، وقتی که رضا شاه میخواست شاه بشه، دو نفر خب مخالفت اصلی رو کردن، یکی مدرس یکی مصدق بود که با هر دوشون هم رضا شاه برخورد کرد. اونم استدلالشون این بود که خب ایشون سردار سپاه، در اون شأن خودش میتونه خدمات بیشتری بکنه، مردم رو از شر اینا امنیان نجات بده، وقتی بخواد شاه بشه دیگه دستش کوتاه میشه از این خدمات. حالا به هر دلیلی مفصل من کاری ندارم، که خب مصدق تبعید کرد و برخورد با هر دوی اینها. یعنی پس از آغازم دنبال حاکمیت ملت و آزادی و این ترتیب تقسیم وظایف رو، به خاطر تحصیلاتی که در خارج از کشور داشت، دکترای حقوق گرفته بود، اینا رو تجربه کرده بود. یکم مسئله شجاعتش در درگیری با کسانی که مخالف مصالح ملت بودن. ببینید مصدق پیرمردی بود و همیشه مریض بود، کلیت داشت ظاهرا، عکسایی که از اون هست خیلی هاش آدم میبینه رو تخت بیمارستانه، رو تخت خونه است. حتی مخالفین میگفتن زیر پتو، یه شعر مثلا طنز و تمسخری ازش درآورده بودن که مثلا نخست وزیر زیر پتوه مثلا. ولی با همون ضعف بنیش، ضعف جسمیش، انگلیس رو ذله کرده بود و یه تنه با اون سن و سال و با اون جسم ضعیفش که یه هفته مثلا مریض میشد، یک همچین اقتداری داشت. اتفاقا این نویسنده امریکایی که خبرنگار رویترز یا نیویورک تایمز بود فکر کنم، کورزون که اون کتاب رو نوشته بود، اون همینو میگه که یه پیر مرد بیماری از شیر قوی تر بود در برابر این نیروهای خارجی قرار گرفته بود. در واقع ابرقدرت زمانه رو و یه رژیم 2500 ساله شاهنشاهی ایران رو در واقع ذله کرده بود، نه مزاحمت بی‌جهت، یعنی به خاطر دفاع از حقوق ملت، ملی کردن صنایع نفت، و این حالت ضدیت هم نداشت، دنبال انقلاب هم نبود، احترام هم به شاه میگذاشت، حتی شاه رو نمیخواست حذف کنه. اون میگفت شاه مطابق مشروطه قانون، قانونی که ما داریم قانون اساسی، و باید سلطنت بکنه نه حکومت بکنه. تمامی کاری که شاه میکنه غیر قانونیه. مصدق در جهت حذف شاه نبودون، شاه میخواست سر جاش بنشونه، مثل شاه بلژیک، مثلا انگلستان، مثل جاهای دیگه، قدرت رو به مردم منتقل بکنه. یه موضوع دیگه که بسیار مهمه، مصدق آمادگی ریسک کردن داشت. با اینکه بیمار بود، پیر بود، ولی از جوونا شجاع‌تر بود. خب شما میبینین بعضی وقتا آدم میبینه بعضی از رهبرای محبوب ملت خب یه چیزایی اعلام میکنن که رأی ندین، فلان کار نکنین، ولی به محضی که بلوف بهشون میزنن مقامات امنیتی اطلاعاتی یا یه ذره تهدیدا بالا میره، از این مواضع خودشون عقب میکشن، صرف نظر میکنن، ملت و سنگ رو یخ میکنن. ولی مصدق میبینیم نه، وای میستاد پای حرف خودش، حرفشو پس نمیگرفت. وقتی دید مجلس وابسته است به دربار، به انگلیس، مجلس در برابر این خواستهای ملت مقاومت میکنه، نمیذارن تصفیه بشه، مجلس رو منحل کرد، تو میدان بهارستان رفت نیمکت گذاشت، گفت هر جا ملتن مجلس اونجاست. خب معلومه یه همچین پوزیشن هایی وقتی یه کسی میگیره باش برخورد میکنن، کما اینکه شاه هم ولش داشت و قوام سلطنه رو جاش گذاشت. تو سیاست اینطور نیست که آدم آقا بیاد و آقا بره. کسی که وارد یک همچین مسئولیت هایی میشه باید پیهش رو به تن بماله که دستگیری داره، کتک خوردن داره، حتی کشته شدن داره. مصدق در واقع پذیرف این رو. اینو آدم وقتی مقایسه میکنه با بسیاری از رهبرهای حتی محبوب مردم، میبینه که خب اون یک امتیازی داشت که آماده بود به جنگ بره و باهاشو بپردازه. اینم درس برای امروز ما. همه کسانی که حرفای قشنگ میزنن و محبوبیت ملت دارن، همه اینا البته خوبه، اینا هم قابل تجلیل هستن، قابل احترام هستن، ولی این بعد رو مصدق داشت که باهاشم حاضر بود به هر قیمتی بپردازه. اینم یکی از نکات قابل توجه توی اون بود. نکته دیگه مسئله تسلط مصدق به سیاست خارجی بود. سیاست خارجی این نیست که همش آدم قهر بکنه، شرکت نکنه، مذاکره نکنه، در ظاهر نکنه، از پشت مثلا با عوامل فرعی بخواد پیامش رو بده. نه، او قشنگ میرفت در مجامع بین المللی حرفش رو میزد، نگرانی نداشت. یا وزیر خارجش دکتر حسین فاطمی، شهید فاطمی، مسلط بود به کار خودش. بنابراین سکاندار سیاست خارجیمونم قوی بود و متناسب با به هر حال سیاست بین الملل اینا عمل میکردن، شرایط زمانه رو میدونستن و خوب عمل کردن که تونستن حتی در اون دیوان بین المللی لاهه رأی قاضی انگلیسی رو هم به نفع ایران بخرن. ببینید چقدر مهمه که آدم بتونه خیلی قشنگ دفاع بکنه که طرف مقابل هم جذب بکنه. اولش معروفه، میگن این شعر رو مصدق خوند، همون شعری که ما بدین ره نپه یه حکمت حشمت و جاه آمده ایم، ز بعد حادثه اینجا به پناه آمده ایم، اینو ترجمه کرده بود که ما با کسی دعوا نداریم، ما از بعد حادثه اینجا به پناه آمدیم، پناه آوردیم به دیوان بین المللی لاهه. این شرکت نفت انگلیس و ایران این بلا رو سر ما آورده، سالها سر غارت میکنه. دانی دونه دونه فکت ها دلایل و منطق رو ارائه کرد، خب مجبورن همه تمکین کنن. قاضی منصف حتی انگلیس هم، حتی کشور اسلامی، اکثرشون به ضرر ایران رأی دادن، کشورهای وابسته که حکومتاشون دستشونده بودن زیر نفوذ غربی، ولی جالبه که تونست حتی این توفیق رو هم پیدا بکنه.
خیلی متشکر. آقای بازرگان، شما اشاره مختصری کردید از توجه دکتر مصدق به آزادی و حاکمیت ملی، که بله. یه دو تا لغتی هست، دو تا به اصطلاح اصطلاحی هست که خیلی قابل فهم هست الان برای ملت ما. خارج از آنچه که گفتیم، ایشون ایران دوست بود، وطن پرست بود و آدم پاکی بود، صادقی بود. بله. می‌خواستیم ببینیم اگر خاطرتون هست نمادهایی رو از این دو عامل آزادی و حاکمیت ملی اشاره‌ای بکنیم که بیننده‌های عزیزمون به صورت مختصر ببینم چه بوده، چه کارهایی از نظر آزادی انجام میده و چه چیزی از نظر حاکمیت ملی بوده که خودشو نشون میداده در برخورد ایشون با ملت.
ببینید، در تمام طول، البته مدت کمی بود حکومت مصدق، هیچ کسی به خاطر عقیدش دستگیر نشده، به خاطر عقاید سیاسیش یا مذهبیش، یعنی به خاطر فکر، اندیشه، عقیده دستگیر نشد. اتفاقا یکی از انتقادات بزرگی که به مصدق طرفدارانش میکردن اتفاقا از همین رابطه بود، که آخه مصدق که دیده بود زاهدی این همه چوب لای چرخ دولت و اصلاحات و نهضت ملی میکنه، یه بار 25 مردادم یه بار دیگه هم کودتا کرده بود زاهدی، همه میدونستن، همه ملت خبر داشتن، بعضی از نشریاتی که بود همینا رو مینوشتن. به مصدق میگفتن آخه چرا اقدام نمیکنی، چرا نمیگیری اینا رو؟ مصدق نمیخواست که قصاص قبل از جنایت بکنه، قبل از اینکه یه فکری به وجود بیاد بخواد تو نطفه خفه کنه. یعنی او چون دکترای حقوق داشت، مثل اینطوری که تو کشورها پیشرفته عمل میکنن، یعنی حتی زاهدی و تیمش رو حاضر نشد دستگیر بکنه. خب این خیلی مهمه، نه تنها از نظر عقیده، بلکه حتی بگیرن مثلا زندان بکنن، شکنجه بدن. اتفاقا همین چندی پیش این مقام امنیتی که زمان شاه بود، آقای پرویز ثابتی، در واقع میخواست بگه که ساواک شکنجه‌ای نبوده، میگفت من اصلا خبر ندارم، من اصلا نمیدونم چه شکنجه‌ای، من فقط شنیده بودم چند نفر آمدن پای تلویزیون مثلا مصاحبه کردن. به کلی انکار کرد، گفت اون مصدق که میگن حالا انقدر خوب بوده، در تمام دوران مصدق شکنجه بوده. حالا همه تعجب کردن کجا دوران مصدق شکنجه بوده. اولا مصدق که قدرت تو داخل نداشت، قدرت دست دربار و شاه بود. وقتی رئیس شهربانی خودش رو گرفتن بردن، ناخوناشو کشیدن زیر شکنجه کشتن، رئیس شهربانی رو، مصدق چگونه میتونه که شکنجه گر بوده باشه؟ یعنی خیلی وقت واسه کسی نخست وزیر میشه ولی قدرتی نداره. زمان آقای خاتمی هم خب این چیز قتلای زنجیره‌ای بود، ولی ربطی به اون نداره. حتی اون باعث شد که وزارت اطلاعات اعتراف بکنه که همچی کارهایی کرده. یا زمان دولت موقت، حکومت دست دولت موقت، زمان مصدق هم اینطور. بنابراین هم او رو و هم بعدن دکتر سید حسین فاطمی رو چطور 40 درجه هم تب داشت و چه اون شعبان جعفری چاقو بهش زدن و بعدنم اعدامش کردن، یا کریمپور شیرازی رو که اون نشریه آتش رو منتشر میکرد، اونم تو زندان آتشش زدن، گفتن خودش خودسوزی کرده تو زندان. خیلی تعجبه. بنابراین برخلاف اون چی که آقای ثابتی ادعا کرده که باید نشون بده که کی آخه در زمان مصدق شکنجه شده، که به فرضم شده باشه معلوم میشه که قدرت دست کیا بوده، مصدق اهل این حرفام نبود. حتی پیگیری کشتن رئیس شهربانیش تیمسار افشارتوس و اونم مطابق قانون پیگیری کردن که حالا بیرین دستگیر کنین اینا رو بکشن، تازه همشونم بعدن که کودتا شد آزاد شدن و رفتن بیرون. جالبه که مصدق وقتی به قدرت رسید یه نامه نوشت به شهربانی، یعنی در واقع بخشنامه به همه شعب شهربانی در سراسر کشور که هیچ کسی رو حق ندارین به خاطر انتقاد از من دستگیر بکنین، چه حرف بزنه چه بگه، یعنی آزادی قلم و آزادی بیان در انتقاد به خود. اصلا بخشنامه کردین رو که به خاطر عقیده یا در واقع بد گفتن از دولت حق ندارین. سیاستش سیاست جذب بود در واقع، نه دفع بود. همین چیزا بود که به هر حال در بین مردم براش محبوبیتی به وجود آمده بود.
تشکر آقای بازرگان. خب از نظر تاریخی که نگاه میکنیم اشاره کردیم وطن پرستان زیادی هم داشتیم در گذشته که معمولا از تجربه همکاران خودشون در دوره‌های قبل، حالا چه خوب عمل کردن چه بد عمل کردن، درس‌هایی گرفتن در جهت اینکه دنبال کسب آرمان‌های ملت بوده باشن.
بله.
دکتر مصدق، می‌خوام ببینیم چه آرمانی از ملت بود که این واقعاً اون رو کسب کرد، دنبالش بود که با قوت اون رو جذب کنه و چنین موفقیت تاریخی رو کسب کنه.
بله، اتفاقا یک کتابی نوشته ای میخوندم چند وقت پیش از مرحوم مهندس وحید میرزاده که اونم از دوستداران و عاشقان راه مصدق بود. او یه تجزیه تحلیلی ارائه داده بود که خیلی جالب بود. اشاره به این کرده بود که خب در این به اصطلاح سلسله مراتب خدمتگزارانی که ما داشتیم، وطن پرستانی که هر کدوم خدماتی رو به تناسب به زمان عرضه کردن، جایگاه مصدق کجاست؟ در این ردیف بندی او چه جایگاهی رو اشغال کرده؟ اول از قائم مقام فراهانی و عباس میرزا شروع کرده بود که میگه اونا هدفشون این بود که ما یه ارتش منظمی داشته باشیم. صنایع اولیه، یعنی در اون دوران قاجار ما هیچی نداشتیم، ارتش هم که نبود قبلا، یعنی داشتن یه ارتش منظم و صنایع اولیه، صنایع بسیار بسیار ابتدایی. خب اون برای ملت آرزو ایدال بود. دوره بعد و زمان میرزا تقی‌خان امیرکبیر معرفی کرده بود که در اون دوره ما احساس عقب افتادگی کردیم که همه دنیا دانشگاه دارن، پلی‌تکنیک دارن و ما هیچ مدرسه فنی نداریم. امیرکبیر دارالفنون را انداخت. دارالفنون خود ترجمه پلی‌تکنیک دیگه، تکنیک‌های مختلف دارالفنون عربیش میشه دیگه، همین که بعداً شد البته دبیرستان دارالفنون، ولی قبلاً دانشگاه تهران که وجود نداشت. دارالفنون عالی‌ترین مدرسه علوم و صنایع در تهران بود و اینی که ما علوم جدید رو داشته باشیم، مطبوعات داشته باشیم. مرحله بعد دوران مشروطه رو ایشون مثال زده بود که دوران مشروطه مردم خواهان قانون شدن، مردم عدالت خانه میخواستن که ما قانون اساسی داشته باشیم، همینطور که تو اروپا قوه قضاییه مقننه اجرایی هست، این تقسیم وظایف بشه. یعنی چی؟ شاه همه کار میتونه بکنه، هر قانونی دلش میخواد هم خودش ببره و بدوزه و بزنه و بکشه، این که نمیشه. در اون دوران به اصطلاح خواسته ملت دادگستری و نیروی قضا بود. بعدش خب به طور طبیعی در زمان رضا شاه اینا تأمین میشه دیگه، جاده سازی میکنه، راهن و دانشگاه رو تأسیس میکنه، زمانم دیگه این مسائل رو حل کرده بوده. ولی اون چی که در زمان رضا شاه نبود، آزادی بود، حاکمیت ملت بود، دموکراسی بود. در واقع مشکلاتی که به وجود آمد در زمان رضا شاه در واقع همین بود دیگه. میگه مصدق آمد این نقیصه رو پر بکنه، یعنی حاکمیت ملت رو. یعنی مصدق حتی یه سخن معروفی داره، میگه اگر میلیون‌ها دلار رو، میلیون‌ها در واقع حالا پولای زمانه رو میگفت، خرج یک هیئت حاکمه غیر مبعوث ملت بشه، نه تنها دردی از دردها رو چاره نمیکنه، بلکه بر دردهای ملت هم اضافه میکنه. مصدق در واقع این حاکمیت ملت و آزادی‌های سیاسی رو خواست تأمین بکنه، هم برای داخل ملت و هم این استقلال رو در برابر نیروهایی که وجود داشته. و یه بحث خیلی جالبی تو این نوشتش کرده بود که این کودتایی که انگلیس و امریکا، یعنی در واقع به تحریک انگلیس و عملا امریکایی کردن، این نبود که فقط نفت ما رو غارت کرده باشن که مصدق رو بزنن کنار، نفت رو دیگه کنسورسیوم بکنن، همه کشورها رو هم شریک بکنن که دیگه ایران جرأت نکنه که بخواد یک همچین جسارتی رو به صاحب برحال اول قدرت ها بکنه. میگه بزرگترین ضربه‌ای که اینا زدن اینه که نهال دموکراسی رو در ایران خفه کردن، در حالی که ایران اول کشوری بود که سخن از آزادی و برابری و اینها کرد. بنابراین اگه در ایران این نهاد آزادی و دموکراسی جا گرفته بود، الان این مشکلات هم تو منطقه نبود. ایران اول کشوری بود که رو تجربه مصدق این نظام قانونمند جهانی رو تو ایران خواست حاکم بکنه. بنابراین ضرر بسیار بزرگتری از غارت نفت ما امریکایی‌ها به ما زدن که این به اصطلاح نهال آزادی خواهی رو، دموکراسی و حاکمیت ملت رو در نطفه خفه کردن. حالا وقتی متأسفانه نیست که توی زمینه
خیلی متشکرم. آقای بازرگان در دقایق پایانی شاید اشاره بکنیم به این که خب مهمترین دستاوردهایی رو که این نهضت ملی شدن نفت به رهبری دکتر مصدق داشته چی بوده؟ وقت زیادی نداریم، یک دو موردش رو اگه که به اصطلاح در بالای لیست هست اشاره بهش بکن.
فرصت خیلی کمه. به نظر من یکیش مصدق نه شعار مرگ بر این مرگ بر اون داد، گفتم نه مشت گره کرده داشت، ولی تونست یک اجماع جهانی علیه انگلیس به وجود بیاره. الان کاملا برعکس شده، اجماع جهانی علیه ما داره شکل میگیره برای حمله به ایران. همه رو دارن راضی میکنن با این حرکت‌های تندی هم که خب ما تو ایران داریم میکنیم. دنیا داره قانع میشه که اگرم یه روز ریختن ایران و بمبارانم کردن بگن حقشون بود. ولی مصدق درست برعکس عمل کرد. یک کشور کوچیکی در این طرف دنیا تونست همه جهان رو علیه انگلیس بسیج بکنه، یعنی یه اجماع قانونی و منطقی علیه انگلیس با همین دیپلماسی درستش و با این حق گراییش. یکی تونست در داخل این اجماع ملت رو علیه توطئه دربار و نمایندگان وابسته به انگلیس یا دربار به وجود بیاره با طرح شعارهای مناسبش و منطقش، شیوه های مسالمت آمیزش. یکی تکیه به نیروی لایزال ملت بود با شجاعتش، با سیاست مداریش، با صداقتش و همچنین حسن نیت و پاک دستیش و پاک دلیش و پاک سرشتیش و برحال این مجموعه پاکی های فکر و اندیشه و رفتاری که داشت. به هر حال همه اینا برای ما درسی شده و یه هویتی داده. ما لااقل سربلند هستیم که یک همچین به هر حال وطن پرستانی داشتیم، گرچه خب نیروهای داخلی خارجی اون رو به هر حال از بین بردن، ولی لااقل این تجربه رو برای ملت ما گذاشته و همین خودش بسیار سی قیمته.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. تشکر میکنیم از شما بینندگان عزیز که ساعتی رو با ما گذروندید و امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه و به امید دیدار شما در برنامه دیگری هستیم. خیلی متشکرم.
متشکرم از شما و همه بینندگان.
خدا نگهدار.